ساعت 8 به رادیو فردا گوش میکنید. نماینده ایران در تشریح شکایت ایران در دادگاه لاهه گفت تحریم‌های آمریکا در حال تخریب اقتصاد و ارز کشور است. به گفته همسر نسرین ستوده، این زندانی سیاسی با اتهام تازه تشویق به برگزاری رفراندوم روبرو شده است. و رؤسای جمهوری کشورهای ایران، روسیه و ترکیه بار دیگر برای مذاکره درباره سوریه با هم دیدار می‌کنند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری با خبرها و دو گزارش. اول خبرها. رئیس هیئت ایرانی در جلسه روز دوشنبه دادگاه لاهه گفت که تحریم‌های آمریکا موجب گرانی اجناس در ایران و بیکاری ایرانیان شده و در حال تخریب اقتصاد و ارز کشور است. به گزارش ایرنا، محسن محبی در نخستین روز بررسی شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه، آمریکا را به نقض معاهده قدیمی میان دو کشور و زیر پا گذاشتن قطعنامه شورای امنیت درباره برجام متهم کرد. آقای محبی افزود که صلاحیت دادگاه لاهه برای بررسی اختلافات میان دو کشور در عهدنامه‌ای که سال 1334 خورشیدی برابر با 1955 میلادی میان دولت شاهنشاهی ایران و ایالات متحده آمریکا امضا شده ذکر شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری دادگاهی تحت نظر سازمان ملل متحد است که بعد از جنگ جهانی دوم برای حل اختلاف میان کشورهای جهان تشکیل شده است. آمریکا میگوید به دلیل آنچه ایرادهای برجام خوانده شده از این توافق خارج شده و تحریم ایران را از سر میگیرد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر که در زندان به سر می‌برد، روز دوشنبه گفت که اتهامات جدیدی از جمله تشویق به برگزاری رفراندوم و کمک به تشکیل کلیسای خانگی روبرو شده است. این در حالی است که برگزاری همه‌پرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. آقای خندان در مصاحبه‌ای به رادیو فردا گفت که در کنار این اتهامات تازه، اتهام قبلی خانم ستوده که تلاش برای لغو مجازات اعدام از طریق کمپین لغو گام به گام مجازات اعدام یا لگام بوده، بار دیگر علیه او مطرح شده است.
یک بار قبلا دادگاه قیابی که صادر شده، اونجا اصلا لگام طرح شده و حکم صادر شده. اساسا یه اتهام رو نمیشه مجددا بخواین رسیدگی کنین و حکم صادر کنین. یک ماه پیش برای ایشون مجددا این لگام رو مطرح کردن به عنوان اتهام جدید. چند روز پیش باز مجددا دوباره مطرح شده.
نسرین ستوده روز جمعه هفته گذشته در اعتراض به بازداشت و فشارهای فزاینده بر خانوادهش دست به اعتصاب غذا زده است. همسر این زندانی سیاسی روز دوشنبه گفت که بعد از گذشت 4 روز از اعتصاب غذای خانم ستوده، او با مشکل حادی روبرو نشده است. و تلویزیون دولتی ترکیه روز دوشنبه گزارش داد که رؤسای جمهوری کشورهای ترکیه، ایران و روسیه روز 7 سپتامبر برابر با 16 شهریور نشستی برای مذاکره درباره جنگ سوریه برگزار می‌کنند. به گزارش تلویزیون TRT، رجب طیب اردوغان به همراه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به ایران سفر می‌کند تا با حسن روحانی دیدار کند. همچنین تلویزیون خصوصی این تیوی هم گزارش داده که این نشست در شهر تبریز برگزار خواهد شد. این سومین دیدار رهبران این سه کشور برای مذاکره درباره سوریه است. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه، ایران و روسیه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت کردند، اما ترکیه در سالهای نخستین خواستار کنارگیری بشار اسد بود و از شورشیان مسلح حمایت می‌کرد. مواضع ترکیه به مرور تغییر کرد، اما این کشور همچنان از برخی مخالفان مسلح سوری حمایت می‌کند. ساعت 8:04 و 45 ثانیه. اکنون ادامه بخش خبری رادیو فردا با این گزارش. ناصر شریفی نماینده بندرلنگه در مجلس شورای اسلامی میگوید چند روزی را با صیادان بنادر جنوبی ایران گذرانده و شرایط فعالیت کشتی‌هایی را که گفته می‌شود چینی هستند بررسی کرده است. در نهایت صید صنعتی از سوی چینی‌ها برای او محرز نشده است، اما حساسیت‌ها به کشتی‌های صید صنعتی چنان بالا بوده که قرار شده است تا یک نماینده ناظر از شیلات در این شناورها مستقر شود تا الزام صیادی در عمق 200 متری و دور بودن از آب‌های ساحلی را رعایت کنند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم آرش حسن‌نیا.
داستان به این چند ماه باز نمی‌گردد. داد صیادان ساحل نشین جنوب ایران به آسمان بلند است که سال به سال سفره‌ای خالی تر از دریای عمان و خلیج فارس دارند. متهم چینی ها هستند. شناورهای ماهیگیری چینی که گفته می شود با استفاده از توان فناوری صنعتی در اختیار آنچنان از منابع دریا بهره برداری می کنند که رزق و روزی صیادان بومی و محلی را تنگ کردند. هرچند شاهپور کاکولکی معاون شیلات ایران میگوید این شناورها اصلا چینی نیستند.
شناور چینی در ایران وجود ندارد و آنچه که هست توسط شرکت ها یا صیادان ایرانی با مالکیت تمام و یا به صورت اجاره به صید فانوس ماهی میپردازند.
اما به رغم این توضیحات معاون شیلات ایران، روز یکشنبه محمد جواد ظریف در حضوری تلویزیونی در برنامه‌ای زنده تلویحاً امضای قرارداد بهره برداری از منابع دریایی دریای عمان با چینی ها را تایید کرد.
ببینین، اگر ما نتوانیم در عمق 200 متری صیادی بکنیم و بریم با یکی دیگه مشارکت بکنیم برای صیادی اونجا، یه قسمتی از درآمدشو بگیریم، این که عیبی نداره. اگر نتوانیم صیادی بکنیم، بریم یه شرکت ایرانی رو مسئول بکنیم که بره با یه شرکت خارجی برنامه‌ریزی بکنه بیاد صیادی بکنه، اینم که اشکال نداره. این اتفاقا میفته.
کمی قبلتر در ابتدای هفته گذشته هم بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران مفصل درباره این قراردادها توضیح داده بود.
شرکت‌های صیادی ایرانی با برخی از مؤسسات چینی و شرکت‌های چینی که باز در حوزه کار صیادی هستند قراردادهایی دارند، عمدتاً هم بخش خصوصی هستند برای صید برخی از انواع در واقع آبزیانی که ما اونها رو مصرف نمی کنیم و مصارف خاص صنعتی داره و به دلیل وجود برخی از نیازمندی هایی که برای یک نوع تکنولوژی خاص برای صید این ماهی ها در عمق 200 متری آب ها وجود داره، از دانش و تکنولوژی طرف چینی استفاده میشه. کارکنان این کشتی ها ایرانی هستند، طرفاشون شرکت های ایرانی هستند و برخی از کشتی ها حتی ایرانی هستند، برخی چینی و نهایتاً خارج از آبهای سرزمینی ایران به صید مشغول هستند.
با این حال پرویز محبی رئیس اداره کل شیلات هرمزگان در گفتگو با رادیو سراسری ایران توضیحاتی متفاوت ارائه می کند.
شناوری که میاد اسناد و مدارک باید ارائه بده. اسناد و مدارکی که ما از شناورهایی که احراز هویت شدن تماما ایرانی هست، یعنی اول خارجی هم بعضن بودن، اونتا اومدن بر اساس قوانینی که ما داریم مبادرت به تغییر پرچم دادن و پرچم جمهوری اسلامی رو انتخاب کردن.
توضیحات مقام ها و مسئولین شیلات ایران بر چند محور متمرکز است. اینکه شناورها چینی نیستند، اینکه در عمق 200 متری دریا صید می‌کنند و اینکه آبزیانی را صید می‌کنند که مورد مصرف ایرانیان نیست. این اعتراض‌ها در برنامه‌ای طنز پای حسن صالحی رئیس شیلات ایران را به شبکه تلویزیونی نسیم ایران گشود تا در این باره توضیحاتی بدهد.
ما یک ذخایر عظیمی در دریای عمان داریم، در آبهای فراساحل ما. ما دانشش رو نداشتیم، تکنولوژیش رو نداشتیم، این در اعماق 200 متر باید صید بشه و اینا. لبچای بابایقای ما اصلا امکان این صید رو ندارن. این بود که از سال 90 در شیلات برنامه ریزی شد که تکنولوژی کشورهای دیگه استفاده بشه و بریم کم کم این ذخایر رو برداریم، کشور واردات پودر ماهی نداشته باشه، نوعا این فانوس ماهی هم برای پودر ماهی استفاده میشه اینها، و شرکت هایی که این مجوزها رو دارن تماما ایرانی هستن، شناورها تماما برای کشور بازمدت یا خرید شدن شناورهای ایرانی خارجی، ولی در جمهوری اسلامی به ثبت رسیدن، متعلق به شرکت های ایران هستند، در دریای عمان آبهای فراسر زمینی سید میکنن در اعماق 200 متر و هیچ تلاقی با صیادهای عزیز ما ندارن.
احمد مرادی نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی اما به خبرگزاری خانه ملت توضیحاتی دیگر داده است.
کشتی هایی که خارجی هن اومدن، بلعخص کشتی های چینی، خب اومدن کشتی چینی، طرف اومده سه ساله مثلا به بعضی از این افراد که افراد هم خواستن، یعنی افراد نور چشمی خواستن، اومدن به اونها اجاره دادن و بعدم اجاره سه سال خودشون رو گرفتن و رفتن، یعنی سودشون اونا بردن. و اینجا بس بر اساس اون مشکلاتی که الان صیادان ما دارن به ما مراجعه کردن و بارها مراجعه کردن و دیدنم.
نرخ بیکاری بالا در استانهای ساحلی جنوب، جنوب شرقی و جنوب غربی ایران یکی از دلایل بالا بودن حساسیت‌ها به فعالیت این شناورهاست. هرچند که حسن صالحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شیلات ایران میگوید به این موضوع هم فکر شده است.
کشتی ها همه متعلق به شرکت های ایرانی هست. بعضی از متخصصین اینها از 2200 نفر که روی شناورها کار میکنن حدود 300 تاش متخصصین خارجی هستن. این برنامه 4-5 ساله سال 20% ایرانی ها جایگزین میشن تا این دانش رو یاد بگیرن.
با این همه مصطفی ذوالقدر نماینده میناب در مجلس از نگرانی مردمان ساحل نشین جنوب ایران میگوید.
چه بگیم از هر جای بگیم، کم گفتیم که صیادا صدها نفر هزاران نفر دادشون بلنده که طولی نمی کشه نسل مایی از بین میبرن.
صرف نظر از معیشت به خطر افتاده ساحل نشینان خلیج فارس و دریای عمان، نگرانی های زیست محیطی درباره عملکرد این شناورهای صنعتی و از بین رفتن ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان کمتر از نگرانی های دیگر نیست. این دریا و این خلیج سالیان سال است که سفره پربرکت زندگی ساحل نشینانی هستند که قصه ها و غم ها و شادی های خود را با امواج آن شریک شدند و حال چند سالی است آنچه از این دریا کسب می کنند کفاف سفرهشان را نمی دهند.
از خلیج فارس به اقیانوس آرام می رویم. در خبرهای مربوط به استرالیا آمده است که برخی کودکان پناهجو در جزیره نارو به دنبال یافتن راه‌های خودکشی هستند. به گزارش همکارم رضا ولیزاده، عفو بین‌الملل بارها درباره وضعیت پناهجویان در اردوگاه‌های مختلف استرالیا هشدار داده است.
بر اساس گزارش‌ها وضعیت اردوگاه‌ها و مکان‌هایی که پناهجویان در استرالیا در آنها زندگی می‌کنند نامناسب بوده است. شبکه تلویزیونی ABC روز دوشنبه گزارش داد کودکان پناهجوی اعزام شده به جزیره ناورو خودزنی می کنند و در اینترنت راه‌های خودکشی را جستجو می کنند. این گزارش از جمله بر اساس مدارکی منتشر شده که از سوی کارکنان اداره مهاجرت استرالیا به بیرون درس کرده است. پیشتر یک پناهجوی 14 ساله حدود 2 ماه پیش با ریختن گازوئیل بر روی خود اقدام به خودسوزی کرد. گزارش دیگری نیز حاکی از آن است که یک کودک پناهجوی 10 ساله 2 ماه قبل اقدام به خودکشی کرده است. در این ارتباط ورنون رینولدز، یک روانشناس سابق کودکان که حدود 2 سال در ناورو کار کرده بود، به شبکه ABC گفته است نگران آن است که شماری از کودکان پناهجو جان خود را از دست بدهند. در پاسخ به این گزارش ها وزارت کشور استرالیا گفت این کشور کمک های درمانی و بهداشتی قابل توجهی را برای پناهجویان در ناورو اختصاص داده است. وضعیت پناهجویان در پاپوآ گینه نو و ناورو اعتراض‌هایی را در استرالیا به همراه داشته است. از جمله هزاران تن از استرالیایی‌ها روز 3 تیر سال جاری در شهرهای بزرگ این کشور تظاهرات و به سیاست‌های ضد پناهجویی دولت استرالیا اعتراض کردند. در همین حال آسوسییتد پرس اشاره کرد آمریکا با پذیرش 1250 تن از پناهجویان در پاپوآ گینه نو و ناورو موافقت کرده است. اما با توجه به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد ممنوعیت سفر مهاجران از 7 کشور مسلمان به آمریکا، پناهجویان ایرانی و 6 کشور دیگر پذیرفته نمی‌شوند. ناورو و پاپوآ گینه نو 2 کشور در اقیانوس آرام هستند که نام آنها در اخبار و گزارش‌های رسانه‌های فارسی زبان با پناهجویان و سرنوشت آنها در هم آمیخته است. اردوگاه‌های ناورو و پاپوآ گینه نو محل نگهداری صدها پناهجوست شماری از این پناهجویان را نیز زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. بر پایه برآورد پارلمان استرالیا در سال‌های اخیر، بزرگترین گروه پناهجویان در هر دو منطقه را ایرانیان تشکیل می‌دهند.
با این گزارش به ساعت 8:30 نزدیک می‌شویم. عنوان خبرها ساعت 8:30.